بیماری‌ها، علل، راه‌های درمان و مطالب سودمند صحی می‌پردازد. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امید است صحتتان سالم باشه و روزگارتان خوش. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یک مریضی خاص و آزاردهنده که مربوط به ششها و ریه‌های ما صحبت بکنیم، راجع به مریضی آسم یا آسما که معمولاً به صورت سرفه‌های مزمن و طولانی و تنگی نفس‌های طول کشیده خودش نشان می‌ده. یکی چی عوامل و فاکتورهای باعث و عامل مستعد کنندی برای ایجاد آسما یا تنگی نفسهای مزمن و طولانی شده میشه؟ راههای کنترل و مراقبت از مصاب شدن و مبتلا شدن به آسم و تنگی نفسها چی چیزهایی است؟ چی چیزهای واقعا زمینه ساز هستند؟ خوراکی ها نقش دارند؟ همه اینها را در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب مرتضی فلاحپور، متخصص طب داخله و فوق تخصص آلرژی و ایمنولوژی هستیم تا در این زمینه ها صحبت بکنیم. امید از شما ما را همراهی بکنین با توجه به ای که واقعا حساسیت راه های تنفسی به درجه های خفیف، متوسط و بسیار شدید در بسیار از افراد جامعه خرد و کلان دیده میشه. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب فلاحپور.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب. ما هم خوشحال هستیم، محبت کردین که امکان در خدمتتان بودن فراهم ساختین. دکتر صاحب، در ابتدای بحث امروز اگر در مورد تعریف و معرفی مریضی آسم یا آسما یا عمید تنگی نفسهای مزمن و طول کشیده برای ما توضیح بدین بسیار ممنون میشیم، چون به هر حال یک تنگی نفس و یک حساسیت های تنفسی با مواد مختلف در جامعه در بین افراد مختلف ما میبینیم. میخواهیم دقیقا از در علمی بیماری آسم را برای ما تعریف کنین.
خب خیلی سوال خوبی پرسیدین. اجازه بدین من دو تا تعریف مختلف براتون بذارم. یک تعریف، تعریف در واقع پاتولوژیک هست که در واقع میاد یک تعریف علمی سادش اینه، میگه آسم یک بیماری التهابیه. بنابراین ما با یک پروسه التهابی و البته طبق تعریف نمیگه آسم یک بیماری عفونی است یا یک بیماری بدخیمه، همون اول کار مشخص میگه آقا شما با یک التهاب سر کار دارید که یک بیماری مزمنه. در جریان این التهابی که کهنه میشه، طول میکشه، اتفاقاتی در بدن میفته، در راه‌های هوایی میفته که این راه هوایی تحریک پذیر میشه. از اینجای کار به بعد به خاطر این تحریک پذیری اتفاق میفته. این میشه داستان در واقع پاتولوژیک کار. اما علائم بالینیش چیه؟ هر وقت یک ریه ملتهب بشه و این التهاب ریه رو حساس و تحریک پذیر بکنه، ما اون یک ریه لوس و یک ریه بهانه‌گیر داریم. یعنی چی؟ مثل یه آدم لوس یا آدم بهانه‌گیر دنبال یه بهانه میگرده. به یک آدمی که لوس هست، یه آدمی که حساسه، تا بهش میگی تو، تا بهش میگی بالا چشت ابروه، شروع میکنه به بهانه‌گیری کردن. ریه حساس هم همینطوره، تا بهش میگی بدو، بهانه میگیره. چه بهانه‌ای میگیره؟ شروع میکنه به سرفه، خسخس، تنگی نفس، احساس فشار. پس بنابراین ریه آسماتیکی ریه حساسه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میدود فعالیت میکنه، شروع میکنه به بهانه گیری.
بله.
وقتی سرما میخوره، تا مدت ها ممکنه سرفه و خسخس باهاش بمونه. میگه آقای دکتر من سرما خوردم، خوب شد، اما تا مدت ها این سرفه دیگه بر من میمونه. تا هوا آلوده میشه، تا هوا سرد میشه، این بهانه رو ریه شروع میکنه. پس بنابراین تعریف ساده آسم یک ریه حساس و بهانه گیره که با بهانه کم علامت های شدید رو از خودش نشون میده. همه ما ممکنه در اثر فعالیت زیاد خسته بشیم، سرفه مون بکنه، اما ریه آسماتیک فعالیت کم، علامت های زیاد. همه ما سرما بخوریم، ممکنه یه چند روز سرفه کنیم، اما اگر سرما خورد و این سرفه بیش از دو هفته طول کشید، یعنی یه کار ایراد داره. اگر ماها بوهای تند رو بشنویم، ممکنه که سرفه بهمون بگیره یا نفسمون تنگ شه. اما اگر هر بار هر بویی تحریک کنه ما رو به سرفه ها خسخس را بندازه، این نشون میده که ریه دچار دردسر و التهاب شده.
بله دکتر صاحب، چی باعث میشه که ریه ها و شش های ما این قسمی حساس و به گفتی شما بهانه گیر شوند؟ یعنی علت ها و فاکتورهای عامل و زمینه ساز برای اینمی تغییرات و حساسیت ها در شش ها و ریه های ما چی چیزهایی است؟
بله، خب این سوال اصلی هست، اصلا چرا این اتفاق برای ما میفته؟ واقعیت اینه که مهمترین و اصلی ترین ریسک فاکتور ژنتیک، یعنی وجود یک سری ژن ها و یک زمینه ژنتیک در خانواده هست که فرد رو مستعد این اتفاقات میکنه. اما ژنتیک فاکتوری که ما خیلی توش نقشی نداریم، به هر حال ما از والدین خودمون به ارث میبریم. اما این ژن مثل خیلی چیزهای دیگه باید علامت دار بشود.
بله،
بنابراین محیط بسیار بسیار نقش داره و سلسله اتفاقاتی که باعث میشه این ژن ها فعال و علامت دار بشن. از همون بعد به تولد شروع کنیم، دوران بارداری. خانواده‌ای که این ژن رو دارن و به فرزندشون قرار به میراث بدن، ولی مواجهه با دود سیگار دارن. مادر سیگار میکشه یا پدر میکشه، مادر استنشاق میکنه. وقتی میگم سیگار، منظور سیگار و قلیونه. نکته دوم روش زایمان هستش. این خانواده میاد روش سزارین رو انتخاب میکنه و بعد میریم شیردهی هستش. به جایی که شیر مادر رو استفاده کنه، شیر خشک رو استفاده میکنه. و بعد محیطی که بچه داره به دنیا میاد و نفس میکشه، محیطی که پدر قلیون داره تو خونه میکشه، عرضم به حضورتون که شیر خشکم داره استفاده میکنه، به اشتباه برای بچه، برای خیلی از پیامدهایی که قطعی نیست، آنتیبیوتیک تجویز میشه. بنابراین میبینید خیلی از و در یک خونه کوچیک داره زندگی میکنه، نزدیک اتوبان هست، در یک شهر آلوده هست، یا در یک هر دلیلی تو یک مجتمعی داره زندگی میکنه که مواجهات تنفسی زیادی داره.
بله،
پس میبینیم که در کنار ژنتیک، فاکتورهای زیاد محیطی از مواجهات تنفسی، مواجهات غذایی، نوع زایمان، نوع شیردهی و نوع تغذیه کمکی، همه اینها کمک میکنه تا اون ژن علامت دار بشود یا که نه، اون ژن علامتی پیدا نکنه. بنابراین مهمترین عامل و اون التهاب در بچه‌ها، اگر بخوایم بگیم، در بیش از 80% بچه‌ها وجود آلرژی هستش. آلرژی میتواند التهابی رو در کل راه هوایی ایجاد بکنه که این التهاب در اثر کهنه شدن میتونه باعث تغییراتی بشه که منجر به آسیب بشه و حساس شدن ریه بشه. در بزرگسالان نقش آلرژی دیگه به اندازه 80% نیست. فاکتورهای دیگه مثل سیگار کشیدن اکتیو یا پسیو، یعنی مواجهه هم داشته باشه فرد، کفایت میکنه. کارها و شغل‌هایی که وجود داره و محیطی که استنشاق و البته بعضی از بیماری‌ها هم فرد رو مستعد می‌کنه، در واقع ما به اونا میگیم آسم درونزا یا اینترنسیک در واقع.
درست، بسیار عالی. دکتر سیف الله‌پور، می‌دانین که امروز از فضای مجازی و همینطور در جامعه توصیه‌ها و نظرات مختلف بین افراد هستند که برای مصاب نشدن و مبتلا نشدن مثلا به آسم و تنگی نفس، فلان چیز بخورین، فلان چیز نخورین، جوشانده قسمی است، فلان دوا را بخورین، فلان خوراکی را نخورین. این توصیه‌ها زیاد گفته میشه، ضمنی که اشاره هم شد که به هر حال آسم یک منشأ و جنبه ژنتیک و ارثی داره. به هر حال میخوایم بگویم که ای آیا قابل وقایه و پیشگیری هست یا نه، ای در جنوم و سرشت یک نفر هست دیگه، کاری برای او نمیتونیم بکنیم.
خب ببینید، قطعا این در نقشه توارث اگر جنبه ژنتیکی باشه که در نقشه توارثی هست، اما مسئله اینجاست که ما یک ژنتیک داریم و یک اپیژنتیک داریم که همون تأثیر محیط بر روی ژن‌های ما هستش. واقعیت اینه که آنچه که در فضای مجازی داره عنوان میشه به صورت قلوب آمیز و به نظر میسه با جنبه‌های تجاری داره اتفاق میفته، اون سوء استفاده تجاری هستش. جواب به سوال شما جواب سختی هستش، اما جواب درست اینه که ما میتوانیم با مداخلات تغذیه‌ای در و مداخلات لایف استایل، یعنی روش زندگی، سبک زندگی، شدت اتفاق رو کمرنگ بکنیم. ولی شاید واقعا نشود به صورت 100% پیشگیری کردش، اما میشود کمرنگش کرد.
بله.
و وقتی اتفاق میفته کسی این آسپ رو میگیره، باز هم لایف استایل یا سبک زندگی فرد بسیار تأثیرگذار هستش توی در واقع اینکه کنترل بشود یا کنترل نشود. سبک زندگی قطعا یک روش خیلی خیلی یک عامل و فاکتور تعیین کننده هستش توی این.
بله بسیار خوب. دکتر صاحب، کسی که یک ریه حساس داره و زمینه آسما و تنگی نفس و اینا را داره، آیا میتونه ورزش و سپورت بکنه یا کدام محدودیتی در این زمینه دارن؟ چون بعضی وقتا گفته میشه که بعضی ها میگن که ما با ورزش کردن مناسب ما تانستیم امی مریضی خود کنترل بکنیم. در این زمینه توضیح بتین.
ببینید، ما روزمره تعداد زیادی مراجعه کننده داریم. حالا اونایی که برای فرزندانشون میان میگن آقای دکتر بی زحمت یه گواهی بنویس که این ورزش نکنه، یا اینکه فردی میاد بزرگسال و میپرسه که خب من اصلا ورزش کنم ورزش نکنم چی کار کنم؟ جواب این است، افراد آسماتیک منعی برای ورزش کردن ندارند و چه بسا تعداد بسیار زیادی قهرمان المپیک و ورزشکار حرفه‌ای داریم که مبتلا به بیماری آسم هستن و نه تنها تونستن ورزش کنن، بلکه تونستن ورزش در واقع رقابتی و حرفه‌ایشون رو در سطوح خیلی بالا مثل المپیک انجام بدن. پس در واقع جواب سوال اینه که افراد آسماتیک باید مبتلا به آسم باید ورزش کنن و اتفاقا ورزش برای اینا توصیه هم میشد.
بله.
اما چند تا اما و اگر داره. یک، ورزش کردن در هوای سرد اصلا توصیه نمیشه. پس بنابراین ما پیشنهاد میکنیم که اینا سراغ اسکی نرن یا ورزش هایی که در هوای سرد میره برای اینا خوب نیست. نکته دوم اینه که قبل از ورزش کردن حتما اصطلاحا گرم کنن خودشونو، وارم اپ داشته باشن، نرمش نگیرن برن یهول لباسو در بیارن شروع کنن یا علی ورزشو شروع کنن، حتما گرم کردن داشته باشن، حتما در انتها دوباره سرد کردن یعنی وارم اپ و کول داون داشته باشن، سرد کنن دوباره، حتما در محلی ورزش کنن که آلاینده نباشه، یعنی باشگاهی برن که یکی داره تو اون باشگاه سیگار میکشه یا زمین ورزشی کنار اتوبان هستش جایی که پرتردد هست و شلوغ است. و نکته بعدی، این توصیه نمیشه در زمانی که علامت دارند هم ورزش نباید، یعنی فردی که تو حمله آسم هست حق نداره ورزش بکنه.
بله.
وقتی کنترل شد باید ورزش کنه. برای خیلی از این افراد توصیه میشه که اگر ورزش علامتشون رو بیشتر میکنه، نیم ساعت قبل از ورزش از یه سری داروها استفاده کنن. مثلا فرد میتونه نیم ساعت قبل از ورزشش دو پاف سالبوتامول استفاده کنه یا قرص مونتلوکاست استفاده کنه یک ساعت قبلش. اینا توصیه های دارویی هستش، اما به طور کلی ورزش کردن برای افراد مبتلا به آسم توصیه میشود، از این جهت که میتواند نقش مؤثر داشته باشه. اما این اشتباه رو نکنیم که در واقع فکر کنیم که با ورزش کردن میتونیم تمام این التهاب رو از بین ببریم.
بله.
پس بنابراین ورزش کردن توصیه مؤثری هستش، اما معنیش این نیست که ما داروها رو بذاریم کنار و بگیم خب شما یه ورزشی به من بگو که این ریه منو باز کنه، گشاد کنه و دیگه نیاز به دارو پیدا نکنم. این دوتا چیز متفاوت هست که خیلی مهمه که ما دچار سوء برداشت نشیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. برای بسیاری از آلرژی های فصلی اسپری های بینی و اسپری های دهانی توصیه میشه. برای درمان برخی بیماری های دیگه هم اسپری های بینی ممکن هستش که استفاده بشن، چرا که دارو درمانی از طریق بینی یکی از بهترین راه های درمانه و سرعت جذب دارو در داخل بینی تقریبا معادل سرعت جذب اون از طریق رگه اگر از اسپری بینی درست استفاده بکنید. برخی از داروها مثل پیشسازهای کلسیوم هم میتونن از طریق بینی به بیمار ارائه بشوند و همونطور که عرض کردم جذبشون بسیار بسیار بالا و خوبه، ولی این مستلزم این هستش که شما روش مصرف اسپری بینی رو دقیق و درست از داروسازتون یاد بگیرید. یکی از بهترین راه‌های مصرف اسپری بینی این هستش که اولا داخل مخاط بینی کاملا موقع استفاده از اسپری بینی تمیز باشه. استفاده از سرم‌های شستشو و خالی کردن مخاط بینی خیلی کمک می‌کنه در این قسمت به جذب خوب دارو. پس بنابراین اول مخاط بینی رو کامل تمیز می‌کنیم. بهترین راهش استفاده از سرم شستشو هست و بعد از اسپری بینی استفاده می‌کنیم. هنگام اسپری کردن بهتر هست که بشینیم، سرمون رو با یک زاویه 45 درجه به جلو خم کنیم، سر اسپری رو داخل بینی ببریم و با دو انگشت اولمون دو طرف اسپری رو فشار بدیم طوری که کف اسپری به کف دستمون در واقع تکیه کرده باشه. در این هنگام اسپری رو به صورت افشان داخل بینی میپاشیم، بینی رو میبندیم، سوراخ بینی رو که در واقع داخلش اسپری کردیم و سرمون رو خم میکنیم. صبر میکنیم چند ثانیه، سر اسپری رو پاک میکنیم و داخل سمت دیگه بینیمون اسپری میکنیم. سر اسپری رو پاک میکنیم، درش رو میبندیم و اون رو میذاریم داخل جعبه خودش. در این صورت میتونیم از میزان بیشتری از دارو هنگام مصرف اسپری بینی استفاده بکنیم.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترمه خانم دکتر نوشین محمد حسینی و تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس، در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترم آقای دکتر مرتضی فلاحپور متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض آلرژی و ایمنولوژی در مورد تعریف بیماری آسم، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز صحبت‌های ارزشمند داشتند که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. خب دکتر صاحب، در بحث عوامل محرک و مستعد کننده یکی از سوالای دیگه مسئله رطوبت و خشک بودن هوای اتاق و خانه و محل زندگی ماست. آیا خشک بودن یا بالعکس مرطوب بودن و تر بودن هوای محل زندگی نقشی در کنترل و مراقبت از ریه‌ها و بیماری آسم داره یا نه؟ استفاده از بخور آب سرد خوب است یا گرم؟ چون بعضی ها میگن از آب سرد ما بخورش استفاده بکنیم، بعضی ها میگن از آب گرم. و دیگه استفاده از استخر و حوزها چطور برای اونه که آسم دارن، تنگی نفسهای مزمن دارن، اینا آیا میتونن برای شنا و آب بازی به استخر برن؟
ببینید، استنشاق هوای سرد و خشک میتونه باعث شعله ور شدن حمله آسم بشه. پس بنابراین سرما و خشکی هوا دو تا فاکتور تشدیدگر و مداخله‌گر است. پس اگر من سرما رو حذف کنم و خشکی رو حذف کنم میتونم مؤثر باشم. بنابراین بخور میتواند مؤثر باشد به شرط اینکه رطوبت هوا به زیر 40% نگه داشته بشه و این بخور بخور سرد نباشد. پس بازم تاکید میکنم مصرف بخور سرد توصیه به هیچ عنوان نمیشه، بلکه حتی میتونه تشدیدگر باشه و درجه میزان رطوبت هم بهتره که زیر 40% نگهداری بشه. اما در بعضی از افراد که حساسیت به بعضی از چیزها مثل کپک ها دارن، مایت ها دارن، مرطوب کردن بیش از حد میتونه باعث رشد بیش از حد اون کپک ها، قارچ ها و مایت ها بشه. بنابراین نه تنها اون وقت کمک کننده نیست، ضرر هم داره. پس رطوبت هوا را زیر 40% نگه داریم و یک رطوبت از جنس گرم انتخاب کنیم نه از جنس سرد.
بله.
در مورد استخر که فرمودید، استخر ورزش خوبی هست برای در واقع افراد مبتلا به آسم و بیماری‌های تنفسی هم توصیه میشه. اما این استخرها به هر حال یک وسیله ضد عفونی دارن که حالا از جنس کلور هست یا جنس اوزون هستش. کل هم کلور هم اوزون در غلظت بالا میتونه تشدید کننده باشه و به عنوان یک گازی هستش که استنشاقش میتونه آسم رو بدتر کنه. بنابراین توصیه میشه روزهایی رو برای استخر رفتن انتخاب کنن که غلظت بالای کلور و اوزون در اون روزها استفاده نشده باشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. نقطه دیگه‌ای که دکتر صاحب، وسیله تشخیص و شناسایی مریضی آسم یا تنگی نفس دقیقاً چیسته. اکسری عکس میگیرن، سیتی اسکن میگیرن، ام آر آی میگیرن، بعضی از فاکتورهای آزمایشگاهی به عنوان فاکتورهای التهابی مثل ای اس آر، سی آر پی، اینا رو بعضی وقتا مریضا و خانواده ها و فامیلا میپرسن. در این زمینه هم یک توضیحات بفرمایید.
جواب خیر، نه گرافی، نه آزمایش خون، نه سی بی سی، نه ام آر آی، نه ای اس آر، نه سی آر پی و نه چیزای دیگه کمک کننده در تشخیص آسم نیست. بنابراین اول از همه من به عنوان پدر، مادر یا اصلا خود من به عنوان یه آدم بالغ باید فکر کنم که کی مبتلا به آسم هستم. یک، ببینید، شایع‌ترین علامت آسم سرفه است، سرفه مزمن که در یه سری فاکتورها اینو تشدید میکنن.
بله،
مثلا اگر من سرما خوردم، حالا من یا بچه من فرقی نداره، سرما خوردم اما بعد از اینکه خوب شد سرما خورد، سرفه هام دیگه خوب نشد، اگر من با کوچکترین فعالیتی دچار تنگی نفس خسخس میشم، حتی خیلی میگم ما حتی تون که حرف میزنیم سرفه‌مو میگیره، ما میخندیم سرفه‌مو میگیره، ما به محض خدا نکنه یکی از یک سیگاری بکشه دیگه این سرفه‌مو میگیره، همه اینها داره به من میگه یک ریه بهانه‌گیر. پس من به هر دلیلی فکر کردم ریه‌م بهانه‌گیری، باید برم پیش پزشک. پزشک وقتی منو معاینه میکنه، ممکنه آسم یه بیماری نوسان داره، ممکنه خیلی وقتا معاینات ما کاملا نرمال باشه که آی دکتر من هر دفعه رفتم گفتم معاینه نرماله، نه خسخسی نه ویزینگی. بله، آسم میتونه اینطوری باشه، آسم میتونه در حین معاینات کاملا نرمال باشه. خیلی از خانواده ها اصرار دارن که آی دکتر یه عکس گرفتیم عکسش نرمال بوده، چطور پس شما میگی آسمه؟ من میخوام بگم آسم در بیماری آسم گرافی، عکس ریه، سی تی اسکن هیچ جایگاهی نداره و اتفاقا اگرم بگیریم نرمال میاد، بلکه این عکس نیست، عکس برای کنار گذاشتن بقیه تشخیص های افتراقی هست.
بله،
هیچ آزمایش خونی در آسم انجام نمیشه. اگر کسی هم میخواد بگه ESR مارکر التهابه، بله، اما هیچ ربطی به وجود آسم نداره. پس بنابراین تشخیص آسم بر اساس شرح حال بالینی هستش، بر اساس این رابطه بالینی هست با این مشخصاتی که فرمودید، و البته برای تایید تشخیص ما میتونیم تستای اسپیرومتری در واقع انجام بدیم. حالا اسپیرومتری حتما باید دو مرحله‌ای باشه، یا با برونکودیلاتور یعنی یه اسپری بینش بگیره، یا اگر نه با تستای تحریکی مثل ورزش یا در واقع متاکولین انجام میشه.
بله،
پس اگر بخوام جمع بندی، عکس، سی تی اسکن، ای اس آر، سی بی سی، اینا هیچ کدوم، ممکنه ما بخوایم یه وقتی که فکر میکنیم که آسم خیلی استریت فوروارد نباشه، مجبورم که به بیماریهای دیگه هم فکر کنم، ممکنه من بخوام، اما هیچ وقت با این آزمایشات نمیشه آسم رو تشخیص داد.
درست. دکتر سفلاپور، به طور کلی آیا سیستم ایمنی و دفاعی و امو قوی حفاظتی بدن ما قابل تقویت هست یا نه؟ یعنی اقداماتی مثلا خوراکی ها یا مکمل ها و دوایی هست که باعث تقویت سیستم دفاعی بدن ما و ایمیونیتی بدن ما شود؟
بله، ببینید، واقعیت اینه که سیستم ایمنی یک مجموعه است. این مجموعه یه سری در واقع ابزارها داره، یه سری سلولها داره، یه سری مدیاتورها داره و یه سری در واقع سایتوکاین ها. سادهش بخوام بگم این مجموعه یه سری ابزار آلات داره. این ابزار آلات برای کار کردن درست یه سری احتیاجاتی دارن. مثلا میگم در اثر کمبود آهن، در فقر آهن سیستم ایمنی معیوب کار میکنه، در اثر کمبود ویتامین دی، ویتامین سی، ویتامین ای و و و، پس در اثر یه سری کمبودهای تریس المان ها، یه سری کمبودهای تغذیه‌ای، پس بنابراین اساسا یکی از شایع‌ترین علت های ضعف سیستم ایمنی سوء تغذیه است.
بله،
پس اگر سوال شما اینه کسی میتواند به واسطه ضعف در واقع اختلال در جذب یک غذایی، مصرف نکردن یک غذایی دچار اختلال سوی در سیستم ایمنی شه، جوابش بله است. بله، ممکنه کمبود آهن، کمبود مس، کمبود ارزم زینک روی، ممکنه که کمبود یه سری مواد آنتی اکسیدان به سیستم ایمنی ضربه بزنه. خب در این افراد ما جایگزین کنیم، بله، سیستم ایمنیش تقویت میشه.
بله،
اما اگر ما یک آدمی هستیم که کمبود غذایی نداریم به واسطه اینکه آدم سالمی هستیم، به واسطه اینکه ارزم به حضور اختلال در جذب غذا نداریم و رژیم غذاییمون رژیم غذایی مناسبی هست، نه، بقیه چیزها نیت خیلی درستی ندارن که میان حالا اسمش رو هر چی میخوان بذارن، تقویت کننده سیستم ایمنی، نمیدونم اساره سیستم ایمنی، نه، همچین چیزی نداریم. اما اگر منظور رفع کمبودهای بدن هست که این رفع کمبود به سیستم ایمنی کمک کنه، بله.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. از شما خداحافظی میکنیم و از عزیزان شنوندم بابت همراهیشان سپاس. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0 794 71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پرکاری تیروئید مربوط به غده تیروئید است که در قسمت مرکز و طرفین گردن وجود دارد. این غده کنترل سرعت قلب شما را بر عهده دارد. همچنین کمک می‌کند تا به سرعت کالری ها را بسوزانید. در واقع تنظیم متابولیسم بدن از کارهای اصلی غده تیروئید است. در واقع پرکاری تیروئید مشکلی است که تمام گروه‌های سنی را می‌تواند درگیر کند. اگر تیروئید بیش از حد فعال باشد و مقدار زیادی هورمون تیروکسین تولید کند، پرکاری تیروئید رخ می‌دهد. این مورد می‌تواند به طور قابل توجهی سوخت و ساز بدن شما را افزایش داده و مشکلات زیادی ایجاد کند. هنگامی که تیروئید بیش از حد فعال است، می‌تواند مشکلات جدی مانند عصبانیت، اضطراب، ضربان قلب سریع، لرزش دست و عرق بیش از حد را ایجاد کند. پرکاری تیروئید دلایل مختلف و همچنین عوارضی دارد. وجود بیش از حد عنصر یود، التهاب تیروئید، تومورهای تخمدان در زنان و بیضه‌ها در مردان، تومورهای خوشخیم هیپوفیز یا تیروئید و مقدار زیاد یود از سوی مکمل یا دارو از دیگر علل پرکاری تیروئید هستند. فعالیت بیش از حد غده تیروئید میتواند متابولیسم یا سوخت و ساز بدن را برهم زند که این به هم ریختگی همراه با علائمی است که تشخیص آن را ممکن میسازد. کاهش وزن و بدخوابی یا بیخوابی، لرزش دست و افزایش سرعت ضربان قلب، قاعدگی نامنظم در زنان، افزایش اشتها، عصبی بودن، ناتوانی در تمرکز، احساس ضعف، ضربان قلب نامنظم، اختلال در خواب، خارش بدن، ریزش مو، تهوع و استفراغ و خشکی پوست از مهمترین این علائم هستند. همچنین علامتی با عنوان کاهش وزن تقریبا تمام بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید را در بر گرفته است. اما رژیم غذایی متعادل یکی از اصلی ترین عوامل در پیشگیری از پرکاری تیروئید است. به طور طبیعی شما باید از غذاهای حاوی چربی، شکر، مواد نگهدارنده و رنگهای خوراکی پرهیز کنید. استفاده از سبزیها و گیاهانی مثل گل کلم، کلم بروکلی و شاهی می تواند در پیشگیری از پرکاری تیروئید موثر باشد.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود.
ایرانگشت عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
سلام، سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیرید چمار خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفر الی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، در برنامه گذشته با معرفی پارک ملی دایر نخیلو و منطقه حفاظت شده موند و پارک ملی دریای نایبند در استان بوشهر پرداختیم. در این برنامه میخواییم درباره پارک ملی سرخ حصار و پارک ملی خجیر، از قدیمی ترین مناطق حفاظت شده جهان که از جاذبه های گردشگری طبیعی استان تهران به شمار میروند، با شما صحبت کنیم. همراه ما باشید. پارک ملی خجیر و پارک ملی سرخ حصار قسمتی از منطقه حفاظت شده جاجرود در منطقه شرق تهران می باشند. این دو پارک از قدیمی ترین مناطق حفاظت شده در جهان هستند و مدیریت یک پارچه دارند. قدمت پارک ملی سرخ حصار به دوران قاجار می رسد. وجود مناظر بکر و طبیعی و تنوع زیستی مناسب، همچنین تأثیر بسیار بالای این منطقه در کاهش آلودگی هوای شهر تهران، اهمیت این پارک‌های ملی را دوچندان می‌کند. پارک ملی خجیر هم در نزدیکی پارک ملی سرخ حصار قرار دارد. با توجه به این همسایگی، خصوصیات طبیعی دو منطقه از جمله نوع جانوران و گیاهان شبیه به هم هستند. اما خجیر با توجه به فاصله بیشتر از تهران دست نخورده‌تر و بکرتر مانده است. پارک ملی سرخ حصار علاوه بر ویژگی‌های قابل توجه طبیعی، دارای امکانات متنوعی نیز می‌باشد. پارک ملی سرخ حصار پس از انتخاب شهر تهران به عنوان پایتخت کشور ایران در زمان قاجاریه با نام‌های قرق سلطنتی یا شکارگاه سلطنتی تحت حفاظت قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی ایران با تصویب شورای انقلاب، اداره آن به سازمان حفاظت محیط زیست محول شد و محدوده آن با مساحت حدود 9194 هکتار تعیین گردید. این پارک از کوهستان‌های بلند و تپه‌ماهورهای مرتفع و نیمه مرتفع تشکیل شده است که ارتفاع آن از 1220 متر تا 2147 متر متغیر است. پارک ملی خجیر نیز از کوهستان‌های بلند و تپه‌ماهورهای مرتفع و نیمه مرتفع تشکیل شده است که ارتفاع آن از 1200 متر تا 2138 متر متغیر است. این مناطق از نظر آب و هوایی جزو اقلیم‌های سرد به شمار می‌روند و در چهار طبقه اقلیم خشک و سرد، اقلیم نیمه خشک و سرد، اقلیم نیمه مرطوب سرد و اقلیم ارتفاعات فوقانی تقسیم بندی می‌شوند. حداقل میانگین بارندگی سالانه در این دو پارک 275 میلی‌متر و حداکثر میانگین بارندگی سالانه آنها 450 میلی‌متر است. پارک ملی سرخ حصار دارای چاه، چشمه و قنات‌های متعددی است که آبدهی خوبی نیز دارند و به همین دلیل محدودیت‌های آبی ندارند. در این پارک رودخانه دائمی وجود ندارد و فقط دارای آبراهه‌هایی است که به هنگام سیلاب با عنوان مسیل آبراه هدایت می‌کنند. چشمه چاتال، بیدک، انجیرک، ششگوش، دره شریف و چشمه سوخته از چشمه‌های مهم این منطقه به شمار می‌روند. در پارک ملی سرخ حصار 32 جامعه گیاهی به صورت طبیعی، نیمه طبیعی و دست کاشت وجود دارند. بیش از 260 گونه گیاهی در پارک ملی سرخ حصار شناسایی شدند. گون، نخود وحشی، جوی دو سر و عدس وحشی گونه های گیاهی نادر در حال انقراض در پارک های ملی خجیر و سرخ حصار هستند. در پارک ملی خجیر نیز 35 جامعه گیاهی متشکل از جوامع طبیعی، نیمه طبیعی، فرنگی و زراعی وجود دارند. علاوه بر این گونه های نادری چون زیره سیاه در پارک ملی خجیر دیده می شود. منابع آب کافی، پناهگاه زیاد و پوشش گیاهی متناسب با نیاز گونه ها در مجموع زیستگاه مناسبی در دو پارک ملی خجیر و سرخ حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود فراهم کرده است. به خصوص پارک ملی خجیر از جنبه‌های زیباشناختی، بومشناسی، ژنتیکی، آموزشی، گردشگری و اجتماعی اقتصادی بسیار مهم و با ارزش بوده، به طوری که از بهترین زیستگاه‌های البرز مرکزی می‌باشد. گونه‌های جانوری متعددی در پارک ملی خجیر زیست می‌کنند. سه گونه از راسته حشره‌خواران شامل خارپشت اروپایی، حشره‌خور دورنگ، حشره‌خور دندان سفید و پنج گونه از راسته خفاش‌ها شامل خفاش بال سفید، خفاش سیبیلدار، خفاش گوشموشی کوچک، خفاش گوشپهن و خفاش دمازاد اروپایی در این منطقه زیست می‌کنند. همچنین 16 گونه از راسته جوندگان همچون تشیب، موش، موش صحرایی، موش قهوه‌ای، موش سیاه، هامستر دمدراز و خرگوش در این منطقه وجود دارد. از راسته گوشتخاران نیز حیواناتی همچون گرگ، شغال، روباه معمولی، سمور، کفتار و گربه وحشی در این منطقه زیست می کنند. گراز، کل و بز، قوچ و میش وحشی و آهو نیز از دیگر حیواناتی است که در این منطقه زندگی می کنند.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه تو. ایران، جان من خلیج فارس تو. ایران، قلب من تو دستم واسه تو. ایران، جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران گشت هستید. در این برنامه ما به مناطق حفاظت شده حیات وحش ایران میپردازیم و امروز درباره دو پارک ملی خجیر و سرخ حصار در استان تهران با شما صحبت میکنیم. همچنان با ما همراه باشید. پارک‌های ملی خجیر و سرخ حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود به علت دارا بودن زیستگاه‌های مختلف، اهم از رودخانه، کوهستان، استپ، دارستان، کشتزار، باغات و همچنین قرار گرفتن در مسیر مهاجرت تعداد زیادی از گونه‌های مهاجر، از موقعیت بسیار خوبی جهت زندگی پرندگان برخوردار می‌باشد. و به همین دلیل گونه‌های متنوعی از پرندگان در زیستگاه‌های مختلف آن مشاهده می‌گردد. در مجموع پرندگان پارک‌های ملی خجیر و سرخ حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود 115 گونه بوده که 22.6% پرندگان ایران را تشکیل می‌دهد. از این تعداد 34 گونه بومی شامل پرندگانی از قبیل کبک معمولی و تعداد 30 گونه مهاجر زمستان گذران مانند اردک سرسبز و تعداد 41 گونه مهاجر تابستان گذران مانند هدهد و سبز قبا می شوند. همچنین تعداد 7 گونه پرنده عبوری نیز مانند بسیاری از اردک ها و پرندگان شکاری چون عقاب شاهی در این پارک ها به چشم می خورند. 3 گونه پرنده رها شده از قفس نیز که شامل توتی تخ صورتی، بلبل خورما و مینا می باشند، توسط انسان از مکانهای دیگر به این پارک ها منتقل گردیده و رها شدند. در پارک های ملی خجیر، سرخ حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود، تعداد 27 گونه خزنده شناسایی گردیدند که شامل 9 گونه از راسته سوسمارها، 17 گونه از راسته مارها و 1 گونه لاک پشت می باشد. گونه شاخص خزنده این منطقه بزمجه بیابانی است و البته در منطقه گونه های با اهمیت دیگری چون لاک پشت مهمیزدار غربی وجود دارد که علاوه بر این که حمایت شده می باشد در طبقه بندی اتحادیه جهانی حفاظت IUCN نیز در طبقه آسیب پذیر قرار دارد. از سایر گونه های با اهمیت دیگر هم می توان به افعی البرزی، افعی شاخدار و بزمجه دشتی در این منطقه اشاره کرد که در لیست اتحادیه جهانی حفاظت به عنوان گونه های در معرض خطر انقراض است. همچنین در پارک های ملی خجیر و سرخ حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود دو گونه دوزیست به نام وزغ سبز و قورباغه معمولی زندگی می کنند. عزیز، بهترین زمان بازدید از پارک ملی خجیر با توجه به فاکتورهایی مثل فصل زادوری و تولید مثل حیات وحش منطقه و خطرات حضور انسانها اوائل ماه سرطان تا اوائل ماه عقرب است و برای بازدید از این پارک ملی نیازمند اخذ مجوز لازم از اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران هستید. اما بازدید از پارک ملی سرخ حصار رایگان و بدون اخذ مجوز است و شما میتونید از ساعت 9 تا 23 هر روز به این مجموعه سر بزنید و از دیدن آن لذت ببرید. امیدواریم که فرصت کنید و بعد از سفرتان به استان تهران از دو پارک ملی سرخ حصار و خجیر هم دیدن کنید و لذت ببرید. تا برنامه دیگر که یکی دیگر از مناطق حفاظت شده حیات وحش ایران را خدمتتان معرفی میکنیم، همه شما را به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر، مانده نباشین. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنم روایت همدلی را بشنوید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما خوبان شنونده هستیم. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم به ای امید که انشالله جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. این هفته ها در ارتباط با ادبیات داستانی مهاجرت با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. کارشناس برنامه ما استاد سید اسحاق شجاعی، نویسنده، پژوهشگر، فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستانی و از پیشگامان ادبیات داستانی مهاجرت در ایران هست که ما بحثی را از هفته های گذشته آغاز کردیم. از آغاز قصه گویی و داستان سرایی ای بحث آغاز شد و رسید به ادبیات داستانی و مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران. در هفته گذشته صحبت شد که اونایی که در داخل ایران به کار نوشتن داستان پرداختند چه ویژگی هایی داشتند، چه کسانی بودند، اولی نسل اینها ویژگی هایشان چی بود و چطور شد که اینا وارد داستان نویسی شدند، چه عواملی در او سالهای آغاز پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد که بخشی از مهاجرینی که در جمهوری اسلامی ایران ساکن بودند بعد داستان نویسی روی بیارن و داستانهای اینا چه سمت و سوی پیدا کرد. اینا چیزایی بود که در یکی دو جلسه گذشته بحث شد و شما از زبان استاد سید اسحاق شجاعی اینها را شنیدید. میخواییم که در برنامه این هفته روایت همدلی همی بحث را ادامه بدیم، باز هم از زبان استاد شجاعی بزرگوار. بخش اول صحبت‌های جناب آقای شجاعی آماده پخش هست، با ما همراه باشید. نگاهیست و گذشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام تقدیم میکنم حضور شنوندگان ارجمند. من در قسمت قبلی اشاره کردم که در دوره‌های حکومت‌های مختلفی که در افغانستان آمد، مثل حکومت مجاهدین مثلا جنگ‌های داخلی ایجاد شد و بعدش حکومت طالبان و امثال اینها، اکثریت نویسندگان، یا بهتر بگیم که تقریبا همه نویسندگان و داستان نویسان افغانستان آواره شدند. اما نکته اینجاست که این نویسنده‌ها کمتر به ایران آمدند، یا بهتر بگیم که همه‌شان تقریبا یا مقیم پاکستان شدن یا رفتن به کشورهای اروپایی و آمریکا و جاهای دیگه، و داستان نویسان مهاجر مقیم ایران در واقع جوانانی بودند که داستان نویسی را در خود ایران شروع کردند. اینها یا نسل اولشان اکثرا چند خصوصیت داشتند. اول اینکه اینا متولد افغانستان بودند و خب در کودکی یا نوجوانی به ایران آمده بودند، و دوم اینکه اکثریت 90% طلبه بودند، قشر باسوادی که اون زمان چون دانشگاه ها در افغانستان فعال نبود، نشده بود، قشر باسوادی مردم افغانستان همین محصلین یا طلبه های حوزه های علمیه و علوم دینی بودند، و داستان نویسان مهاجر مقیم ایران با این خصوصیات کار خودشان رو شروع کردند. و باز اشاره کردیم در گذشته که اون چی که داستان نویسی مهاجرین در ایران و اصلا شعر و جنبش فرهنگی مهاجرین را در ایران ایجاد کرد دو چیز بود، یعنی عامل دو چیز بود. اول نهضت آزادی بخش مردم ایران یا انقلاب اسلامی که به رهبری امام خمینی به پیروزی رسید در 22 بهمن سال 57، و دوم خیزش و جنبش مردم افغانستان بر ضد حکومت دیکتاتوری کمونیستا و خلقی ها که اون هم از سال 57 آغاز شد. این دو عامل به هر حال به جنبش و حرکت فرهنگی دامن زد که بخشی از این حرکت فرهنگی ادبیات داستانی یا داستان نویسی مهاجرین در ایران بود.
و بخش اول صحبت‌های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. نگاهی به گذشته بود و مروری خصوصا بر برنامه گذشته روایت همدلی. اما عرض کردیم که آقای شجاعی از پیشگامان ادبیات داستانی در جمهوری اسلامی ایران هست. در برنامه گذشته هم اشاره گذرای آقای شجاعی به این بحث داشتند. خب بخش دوم صحبت‌های شجاعی را که می‌خوایم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم به صورت جدی‌تر بحث ادبیات داستانی مهاجرت هست و پرداختن به این موضوع و اینکه چه فعالیت‌هایی در او دوره صورت گرفته که منجر میشه در نهایت به تأسیس دفتر ادبیات افغانستان در حوزه هنری که حوزه هنری حمایت میکنه و این دفتر ادبیات افغانستان تشکیل میشه که خب خود استاد شجاعی، استاد کاظمی و استاد مظفری از پیشگامان هستن و این دفتر ادبیات افغانستان را تشکیل میدن. با ما همراه باشید، بخش دوم صحبت‌های جناب آقای شجاعی رو با هم میشنویم.
من خودم ادعا دارم که نخستین کسی که به داستان روی آورد از مهاجرین، از جوانان مهاجر در ایران خود بنده بودم. من از سالهای 61 و 62 شروع کردم به مطالعه ادبیات داستانی، کتابای مختلف، یک دوره آموزشی در حوزه هنری دیدم و بعد نخستین داستانم را در سال 63 نوشتم. خب به هر حال مشخص است که نخستین داستانها به چه شکل قوام میگیره. از طرفی که هم مطالعه میکردم هم داستان مینوشتم و از طرفی جلسات مقاله نویسی به راه انداختم، آموزش میدادم نسل جوان. چون قبلا هم اشاره کردم که فعالیت های گروه های سیاسی شروع شده بود، گروه های سیاسی هر کدام یک نشریه داشتن و این نشریه نیاز به مقالاتی داشت، نیاز به نویسنده داشتن، نیاز به فرهنگی داشتن. به این دلایل و با این ضرورت ها و نیاز ها نسل جوان به سمت قلم و نوشتن و مطالعه روی آورده بود. اما اینا مجموعا دست به هم دادن که نسل جوان رو به میدان قلم و فرهنگ و کتاب و نوشتن آوردن. بر اساس این نیاز من در کتابخانه یحیی بن زید که از مجموعه طلبای بلخابی بود کلاس های مقال نویسی رو انداختم و بعدش در مدرسه عباس قلی خان کلاس های مقال نویسی رو انداختم و بعد اینا رو تبدیل کردیم کم کم به داستان نویسی که دیدم دوستان هم علاقه من هستن و همینطور جلسات دیگری تا اینکه در سال 70 از دو ناحیه ما با حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی مشهد در ارتباط شدیم. از یک طرف دوستان شاعر ما مانند استاد محمد کاظم کاظمی و استاد سید ابوطالب مظفری که شاعر بودن و شاعر هستن، اینا در جلسات شعر دوستان ایرانی شرکت میکردن و ارتباط داشتن و از طرف من در جلسات ادبیات داستانی حوزه هنری شرکت میکردم و ارتباط را حفظ کرده بودم. بعد ما از این دوستان ایرانی خواستیم که در هفته یک جلسه یا دو ساعت به ما یک اتاق بدن که ما جلسات مقاله نویسی و داستان نویسی خودمون رو در اینجا برگزار بکنیم و اونا موافقت کردن. همین کار رو دوستان شاعر هم انجام دادن. ما مدتی شاید چند ماهی جدا جدا، ما یعنی در بخش ادبیات داستانی جلسات هفتگی داشتیم در حوزه هنری، دوستان شاعر همینطور، آقای کاظمی و آقای مظفری همینطور در بخش شعر، تا اینکه مسئولین حوزه هنری پیشنهاد کردن که خب شما این همه فعالیت میکنین، خوب است ما هم حمایت میکنیم، خوب است که شما یکی بشین، یک نهاد رو تشکیل بدین، هم بخش شعر هم بخش داستان شاید بتونین گسترش بدین. و این شد که ما دفتر هنر و ادبیات افغانستان را در حوزه هنری تشکیل دادیم و این دفتر پایه اصلیش بنده بودم با استاد مظفری و استاد کاظمی سه نفری. استاد کاظمی رئیس دفتر شد، من مسئول ادبیات داستانی و آقای مظفری مسئول شعر. البته بعدا حمزه واعظی مسئول بخش خاطره شد، آقای میلاد بلخی مسئول بخش ادبیات کودک و نوجوان شد و کار گسترش پیدا کرد. در واقع